نگاه کنیم. نه اشتباه، نه اشتباه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمة علی اعدائه، اللعنت دائمة علی اعدائه اجمعین. اللهم اغفرنا و جميعا. عرض شد که البته اینا مسائل که ما بیشتر برای این که مثلا مطالبی گفته شده، راههای رفتن مطالبی مطرح شده، از جهت این جهت و جهت این که اون ریزکاری ها و راز و رمز قصه هم بهتر پیدا معلوم بشه میخونیم. یه راه کشف به اسم حکمی رو هم مرحوم آقای نائینی نقل میکنه از استادشون مرحوم آقای شو محمد باقر اصفهانی رضوان الله تعالی علیه. بله، بعد میفهمن کون الکشف الحکمی مطابقا للقاعده و سریان او فی اغلب ابواب الفقه، و این سریان داره. بعد ایشون اینطور و حاصلش این که کل ما یکون و موضوعا لحکم من الاحکام به توسط الامر المتأخر و العنوان اللاحق، به توسط یک امری که متأخر باشه، عنوان که خب غیر از امر اونجا به امر خارجی شه، به حیث کان الامر السابق. اخه این معیار رو این میگیره که امر سابق به ما منزلت المادت الهیولاییه، به منزله ماده هیولاییه باشه، ولی عنوان المتأخر به منزلت صورت نوعیه، به منزله صورت نوعیه باشه، به صورت انسانیت یا حیوانیت. فمقتضی القاعده ترتیب و آثار الموضوع من اول تحققه، یعنی مقتضای قاعده باید آثار رو از همون وقت ماده در نظر گرفت، نه در وقت صورت. مثلا اخذ عنوان فاضل المعونه موضوع الخمس و ذاته یتحقق، لکن این فاضل المعونه من اول زمان ظهور ربح، این از اول زمان ظهور ربح این فاضل المعونه ذکر. مثلا من امروز وارد بازار شدم، معامله کردم، ربحی بردم، این اول زمان ظهور ربح، این به اصطلاح مال زمان خمسه، ولیکن اتصاف او با عنوان فاضل المعونه، اما از اول که فاضل المعونه هست، اما اول زمان ظهور ربحه، لیکن با عنوان فاضل المعونه بعد انقضاء سنه، بعد از انقضاء یک سال، این دیگه به اصطلاح اتصافش میشه و الا ظهورش از همون وقته و ها کلا. این مطلبی که ایشون فرمودن رو هو اعلم به ما قال رحمه الله. بله، چون در عبارات علمای ما عنوان ارباح مکاسب آمده، شاید از این جهت که اول ظهور ربح این میشه فاضل المعونه. ایشون میگه فاضل المعونه موضوع و ذات او یتحقق اول زمان ظهور ربح. عرض کردیم اونی که ما در قرآن داریم عنوان غنیمته، عنوان ارباح و ربح در عبارات فقها آمده، الا اونی که در قرآن فعلم و انما غنمتون میشه. و عرض شد به این که در آیاتی که در مالیات امور مالیه در قرآن دو تا چند تا عنوانه، عنوان انفال داریم، عنوان فعی داریم، عنوان صدقات داریم، عنوان زکات داریم، عناوین متعدد داریم. اونی که به درد ما نحن و فیه میخوره، یکیش عنوان اموال خود من اموالهم، یکیش هم عنوان غنیمته، فان لله خمسه، که عنوان فعلم و انما غنمتم من شیء فان، اون عنوان غنیمت. عرض کردیم طبق قاعده این طوره، اموال به حساب دارایی امروز اصطلاحا، زکات که خود من اموالهم صدقه، مالیات بر داراییه، ولذا زکات تکرار میشه. مثلا شما یه خانه‌ای داریم، میگن شما چون خانه دارین 200 متر، باید سالی مثلا این امسال مثلا اینقدر مالیات بدین، سال بعدی یا کمش میگن یا زیادش میکنن، چون این رو عنوان داراییه. شما الان دارایی خونه رو دارین، هنوز مادام خونه رو دارین باید زکاتشو بدین. مثل غنم 60 تا گوسفند دارین، سال اول خب 40 تا داشتین، یکیشو میدین از 40 تا، سال دوم با 40 تا بیشتر یکیشو میدین، سال سوم 40 تا بیشتر یکیشو میدین، حالا مجرا مادام 40 تا گوسفند دارین باید هر سال اون خمس زکات داده بشه. اما خمس مالیات بر درآمده، یکی مالیات بر داراییه، یکی مالیات بر درآمده. مالیات بر درآمد یک باره، مثل این افرادی هستن کارمندن در ادارات مثلا برایشون ماهانه قرار میدن، همون اول ماه به حساب که برایشون ماهانشون رو میریزن یه چیزی به عنوان مالیات بر میدارن. این مالیات بر درآمده، دیگه ماه بعد دیگه بر نمیدارن، سال بعد دیگه بر نمیدارن. درآمد یک باره، درآمد یک باره، اما دارایی مکرره. و خمس خیلی عجیبه ها، خمس مالیات بر درآمده، زکات مالیات بر داراییه. دو سنخ مالیاته، یکی بر درآمد، یکی بر دارایی. اونی که بر لذا المخمس لای و خمس هم نکتش اینه، در باب خمس اگر شما خمس دادین درآمد، دیگه بعد از یک سال درآمد برایش صدق نمی کنه، صدق درآمد برایش نمی کنه. بعد از دو سال سه سال دیگه صدق درآمد برایش نمی کنه، لذا اون خمس نداره، اما دارایی می کنه. و لذا مالیات بر دارایی رو هر سال می گیرن، اما مالیات بر درآمد رو همون یک بار اول که میخوان درآمد وارد حساب شخص بکنن، مالیات بر درآمد اون وقت ازش میگیرن. این راجع به اصل این مطلبی که هست. اما عرض کردیم که ظاهر آیه مبارکه فعلمو انما غنمتم، عنوانی که از غنیمته، عبارت ربح رو ما داریم، اما ربح غیر از غنیمته. به نظر ما عنوان ربح و غنیمت فرق میکنن. این هم که بعضی چیزای دیگه نوشتن دیگه، حالا این هو اعلم به ما قالو نمیخوام وارد نوشته ها بشم. دقت کنید، غنیمت ربح نیست. البته خودش این مطلب یک مطلبیست دیگه که از مطالب مهمی که امروز در مسائل دارایی و مالیات و اینها مطرحه. فرض کنید میدونن شما این فرش رو خریدین به 110,000 تومان، فروختین 120,000 تومان، آیا بیان مالیات رو 120 تومان ازتون بگیرن، یا مالیات رو همون 20 تومن اضافه بگیرن، یا اصلا نگیرن، یا مالیات رو مثلا بگن 20 تومن شما سود داشتین، یه مقدارش حذف، مثلا 5 تومنش چی 15 تومن مالیاتش بدین. اونی که الان هست در قوانین خیلی ها عنوانه به حساب مالیات رو بر درآمد از ربح میگیرن، چه مقدار شما سود پیدا کردین یه مقدارش مثلا دولت میگیره، مثل ارزش افزوده. حالا اینا که در ارزش افزوده که مطلق میگیرن ارزش هم نباشه. این وقتی ماشینی که از این بچه های جایی نگه داشته بود خلاف قانون بود، برده بودن مثلا پارکینگ، نوشته بود جریمه ماشین 40,000 تومان، ارزش افزوده 4,000 تومان، 10% ارزش افزوده جریمه است. بحث خرید و فروش میگه اینا بابای ارزش نوشته، اصلا من دیدم نوشته ارزش افزوده 4,000، 10% یا 3,000 تومان، وقت 9% بود، 8% بود. علی حال اینا که در ارزش افزوده حساب دیگه اضافه، این در لغت عربی الان ببین میگن فائض القیمه، فائض با ف الف همزه و ضاد اختصاد، فائض یعنی زیادی. فائض القیمه رو اصطلاحا ما به فارسی میگیم ارزش افزوده. این اصطلاح چون اگه از کتاب‌های اقتصاد فعلی نگاه بکنید، همین کتابی که اقتصاد عربا می‌نویسن فائض القیمه رو می‌نویسن، فائض القیمه موردش همین ارزش افزوده است. دقت فرمودید؟ پس بنابراین اون وقت غنیمت اینی که در روایت آمده الخمس و بعد المعونه، که در روایت امام جواد سلام الله علیه، احتمالاً این بعد المعونه قید برای حکم نیست، بیان برای موضوعه، نه قید برای حکم. یعنی اصولا فرق است بین ربح و بین غنیمت. ربح اون پول اضافی است که انسان گیرش میاد، اما غنیمت نیست. غنیمت یعنی اون چی که به عنوان ربح، که امروزه اصولا به اصطلاح مالیات رو بر اساس ربح میگیرن، اون چی که به عنوان ربح مطرحه، این که انما در شریعت مقدسه به دو قسم تقسیم میشه. یک قسمت از ربح صرف معونه زندگی میشه، هزینه زندگی. ربح هست، اما فرض کنید مثلا دو روز سه روز در راه بوده تا رفته آمده، این سودگی رو برده، خب دو روزه غذا خورده، زندگی کرده، اموال خرج کرده، اون معونه زندگی هزینه رو بر میدارن. غنیمت اون مقداری از ربحه که در مقابلش چیزی نیست، اون مقداری از ربح که در مقابل هزینه قرار میگیره اون غنیمت نیست، سود هست. روشن شد؟ پس عنوان غنیمت اصولا مقداری از ربحه که در مقابلش چیزی نیست، و سر این که اصولا اموال جمع میشه مال همونه سرش. شاید اون روایتی که میگه ان الله تفضل علیکم بر خبز اشاره به همین باشه، چون یک اوائل این توی ایرانی ها خیلی مطرح نبود، نمیدونم چرا در حزب کمونیست در عراق کشور عربی مطرح شد. شعار معروف کمونیست ها این بود، لکن در ما در فارسی اینطور نیدیم، من کلن حسب و طاقته و لکلن حسب و حاجته. یعنی هر انسانی به مقدار نیروی خودش باید کار بکنه، اما اون مقداری که مصرف کرد مال خودش، بقیه مال جامعه است، باید داده بشه به جامعه. باز خدا رحم کرد خمس گرفتن، شریعت مقدسه تفضل علیکم بالخمس. اون دقت کردین، من کلن حسب طاقته، یعنی هر انسانی حسب نیرویی که داره باید کار بکنه، درآمدی که شد یک مقداری از اون درآمد رو که احتیاج داره مال خودش، بقیه باید برگرده به دولت، برگرده به جامعه. این حق جامعه است، چون این بقیه رو در جامعه به دست آورده. فرض کن این آقا رفته زحمت کشیده، کتاب رو خریده 100 تومن، 4 5 روزم زحمت کشیده فروخته 120 تومن، 20 تومن گیرش اومده، اما معونه زندگیش در این 3 4 روز 12000 تومن بوده. این 12000 تومن که خب خرج کرده دیگه، خورده، این هیچی. اونی که منشأ جمع آوری میشه اون 8 تومنه. این 8 تومن رو میگن این مال حق جامعه است. اگه تو مردم نبود، تو جامعه نبود، تو مجتمع نبود که گیرش نمیومد 8 تومن. پس این 8 تومن رو باید بدیم به جامعه. من کلن حسب و طاقته و لکلن حسب و حاجته. این من در فارسی ندیدم، نمیدونم ایرانی ها بلا بلا
شعار کمونیست بود،
میدونم بلا شعار کمونیست تو ایرانی ها خیلی مثلا من ندیدم، نمیدونم یا من اشتباه کردم. دیدین شما تو شعار کمونیست
اینی که مردم این کلا شعار کمونیستا بوده، ولی به این عبارت
نبود. میگم من به این عبارت ندیدم، اما تو کشور عربی خیلی معروف بود، اما به این شعار من در فارسی ندیدم. دقت میکنید؟ اما اونا در کشور عربی خیلی این شعار معروف بود، من کلن حسب و طاقته، چقدر نیرو داره باید زحمت بکشه، ولی کلن حسب و حاجته، چقدر برداره اون مقداری که احتیاج داره، بقیهش مال جامعه است، باید بدیم به دولت، باید بدیم به جامعه. دقت کردین؟ این این درست باشه، ان الله تفضل علیکم بالخبز روشن میشه. این سنی هم دارن، از ابوبکر نقل شده. در شیعه هم داریم از امیر المؤمنین بنظرن که یک مال مشتبه پیدا کرد و اینا اشتباه فرمود که ان الله تفضل علیکم بالخبز. این داریم ما در اهل سنت هم که یک مالی مشتبه بوده بین حلال و اینا، ابوبکر میگه یا ادی خمسه و خمسش بده ان الله تفضل علیکم بالخمس. اونم داریم از ابوبکر، هم به نظرم در کنز العمال من از ابوبکر دیدم، به نظرم میاد از
تفضل.
یعنی شکر خدا بکنین کمونیست بودن همه رو میگرفتن، همه هشت تا رو میگرفتن، خدا به شما گفت خمسش بدید.
نه یعنی یه فضیلتی به شما داده،
یعنی زیادی بهتون محبت کرده که خمسه گرفته، و الا باید هشتا رو میگرفت، و الا دست کمونیستا بود روشه شد. کمونیستا میگن تو 12 تا احتیاج داشتی تموم شد، هشتا مال جا، یعنی این هشتا بر اثر جامعه پیدا شد، چون خرید و فروش شد تو جامعه بود، پس این هشتا رو باید به جامعه. میباز خدا لطف کرد بود که گفت یک پنجه بشه 1600 تا، نه 8000 تومن، 1600 تا که خمسه اونو بدیم به جامعه. روشن شد؟ فعلم و ان لله خمسه. من این خمس لله، این یک تفضل الهی به شما بود که خمس گرفت، و الا اگر گوش نکنین اون آقایون دیگه میان همه رو ازتون میگیرن. دقت کردین؟ به جای مثلا خمس ما در آمدیم گفتیم 1600 خمس 8 تومن 1600 میشه، اونا هم 8 تومن گرفتن، کل 8 تومن تفضل علیکم بالخمس. پس این که ایشون نوشته فاضل المعونه، فاضل المعونه ربح نیست. فاضل المعونه اگر میگه اول زمان ظهور ربح، حالا یا ناینی یا این مقرر اشتباه کرده، یا مرحوم ناینی یا اون آقای خود اصلی مرحوم آشان باقر اصفهانی، اول زمان ظهور ربح فاضل المعونه. روشن شد چی ما هم بگم؟ میگه اول زمان، میگه به بذاته یتحقق اول زمان ظهور رب. اول زمان ظهور رب نیست، فاضل معونه. فاضل معونه بعد از اینکه رب آمد معونش خرج کرد، پس اون گنجی بوده، مقداری که برای گنج خرج کرده میذاره کنار، اون خمس داره. دقت کردین؟ اون مقدار. و اینی که بعضیا خیال کردن مثلا گنج مثلا مازاده بر معونه نیست، نه، اون معونه استخراج گنجه. مسئله ارباح رو بعدم چون جامعه کشاورزی بود در اون زمان، مجتمع کشاورزی، در جامعه کشاورزی بودجه رو و هزینه رو بر اساس سال می‌بستن. شاید هم بعضیاتون هنوز سوده ها رفته باشین، مثلا میرفت حموم، میگفت وقت درو گندم میدم پول حموم رو سر خرمن، بسار بعد سر خرمن. این سر خرمن سرش این بود تمام. حتی داره که وقتی مثلا گندم میوردن تو مدینه یا از خیبر میوردن، پیغمبر مال معونه سال زنها رو روز رو حساب یک مد یا دو مد، حالا یک مد کنار میگذاشت، یعنی 360 مد برای هر خانمی کنار میگذاشت. از همون سر وقتی که اول گندم بود، تنظیم بودجه رو روی سال میکردن. دقت شد؟ چون سال کشاورزی بود، چون محصول کشاورزی سال بود. الان بخوا وقت به سال شمسی هم بهتر میخوره، روشن شد؟ اما الان خب بودجه ها غالبا رو ماهانه است دیگه، ماهانه حساب میکنن. و الا عرض کردیم ما حتی روزانه، من در نجفی که از آقایم بود، خدا رحمت دادم، خوبی هم بود، دادم به هر حال خیلی باصفا بود، شب به شب، خیلی هم دکان کوچیکی داشت، دکان خیلی مختصری داشت، شب به شب خمسش میدادم هر شب دخل حساب میکردم اون چقدر درآمد داره هر روز. خم دیگه این سال نمیخواست دیگه، کسی که هر شب خمسش میده دیگه سال نمیخواد داشته باشه دیگه، هر چی بود دیگه آخر سال میتونه. چون یک باره خمس عرض کردم، یک باره. حالا یا حاله این تعبیر ایشان اول زمان ظهور رب، ایشون غنیمت رو رب گرفته ظاهرا، فاضل به معونه نه، اول زمان ظهور نه، وقتی ظهور رب شد معونش کنار که گذاشت، اون وقت میشه غنیمت، اون فاضل به معونه است، نه خود رب. اون مقداری از رب روشن شد که در مقابلش کار کرده، اون به اصطلاح جزء رب هست اما غنیمت نیست،
سود خالص
باشه. ها، اون سودی که در مقابل چیزی نداره به ولزا گفت الخمس بعد المعونه. این الخمس بعد المعونه روشن شد چی میخوام بگم؟ این
میخوام بگم این فاضل معونه توید هستش، بعدن اسمش میشه فاضل معونه.
نه دیگه، میگه من اول ظهور رب، فاضل معونه اول ظهور رب که فاضل معونه نیست که، روشن شد؟ اول ظهور نه، فاضل، زیادی معونه، این ظهور ربه، این باید معونش بده. الان فرض کن این کتاب گرفته 100 تومن فروخته، دو روز طول کشیده، خب این دو روز زندگی کرده. اول زمان ظهور ربه نیست، اون ربه رو، مقداری رو که در مقابل اون خرج کرده کار کرده، اون بذاره کنار، اون مقداری که گذاشت کنار، اون وقت میشه فاضل المعونه. پس عنوان فاضل المعونه صدقش بعد از اخراج الخمس و بعد المعونه، این بیان موضوعه، نه بیان حکمه، نه اینکه شما ربه رو به ربهتون خمس تعلق گرفت لکن بعد از معونه حساب، نه، اصلا عنوان غنیمت اونه، اصلا چون عنوان غنیمته، عنوانیست که عنوان غنیمت اون چیزیست که بعد از به اصطلاح معونه باشه. اون ربحی رو که در مقابل وقت برای تسهیل امر چیکار کردن؟ سال قرار دادن، روشن شد؟ و الا شما دو روز سه روز زحمت کشیدین ربحی پیدا کردین، خرج اون دو سه روز رو بذارین کنار، اون زائدش میشه فاضل المعونه، فاضل ربح، فاضل المعونه میشه، میشه خم، غنیمت. غنیمت شدنش به خروج معونه است، یعنی هزینه باید خارج بشه. مطلق ربح غنیمت نیست، اون ربحی که به ازاء نداره، اون ربحی که شما هزینه نکردین به ازاء نداره، یعنی به قول شما سود خالص، اون رو ما بهش میگیم غنیمت. اون فعلم و انما اون الخمس و بعد المعونه. دقت کردین؟ این مطلبی که حالا من چون احتمال دادم عبارت ایشان روشن نباشه. و ها کذا مطلب دیگری که ایشون فرمودن، موضوع زکات فی القلات هو بلوغ المال بعد انعقاد الحب. عرض کردم انعقاد الحب دلیل روشنی نداره و اصولا متعارف هم نیست انعقاد الحب، تا وقتی چیدن خیلی کار داره. بعد انعقاد الحب، البته شما خوندین اشتداد الحب، نشدم دیشب من بیام پایین باز اوره نگاه کنم، حواشی اوره نگاه کنم. عرض کردم اونی که در روایت حضرت رضا آمده، مگر اینکه بگیم این روایت حضرت رضا مثلا لسان تقیه چون حضرت ولی عهد بودن مثلا و این روایت یک امتیازی داره که از تولیدات قومها، این چون تولید حدیث ما غالبا مال کوفه است، این روایت رو مرحوم کلینی که در قم بوده از استادش نقل میکنه، از احمد اشعری که در قم بوده، از محمد ابن خالد برقی که ایشون در قم بوده، از سعد ابن سعد اشعری از اشاعره قم. این از روایاتی است که این بحث فهرستی که ما
متنش چیه؟
ما اذا سرم و اذا خورس. همین که دیروز این روایتی که از مزایاش اینه که جزء روشن شد، چون حدیث ما غالبا تولیدش مال کوفه است، حدیث ما تولیدش مال کوفه است، به قم آمده. اما این حدیث عرض کردم ما یه ده از احادیث داریم که اصلا تولیدش مال قمه، اصلا تولیدش مال کوفه نیست اصلا کلا. این حدیث از امتیازاتش اینه که تولیدش کلا مال قمه،
خدا رفته بوده
یا مدینه رفته از حضرت پرسیده، یا رفته مرو از حضرت پرسیده. سعد بن سعد اشعری اینا همه قومی هن، چهره همه قومی هن، کوفی توشون نیستن. مثل بزنتی، بزنتی عراقیه، بزنتی انبل حسن داریم، اون عراقیه، اینجا توش عراقی نیست، هرچی از قومیه. محمد ابن یحیی عن احمد اشعری عن محمد ابن خالد برقی که ایشان در قم بوده، پدر برقی، برقی پدر، عن سعد ابن سعد اشعری عن رضا علیه السلام. ما ولذا من احتمال میدم، در حد احتمال، که شاید اصولا حدیث شفاهی بوده، احمد اول نوشته. البته محمد بن یحیی نه، میگه عدت من اصحابنا، از این که میگه عدت من اصحابنا از کتاب احمده، نسخه مشهور. احتمالا احمد شفاهن از محمد بن خالد چینده، اونم از سعد، از حضرت رضا. احتمال میدم، احتمالم که نوشتارش در توسط احمد بوده، احمد در حقیقت در اولی نوشت. به هر حال این حدیث هم یه نکته تاریخی هم بگیم، این حدیث از مزایاش اینه که حدیث قومی است. اون وقت سوال میکنه میگه الا سرم، سرم این قطع، یعنی وقتی که گندم رسید دیگه درو کردن، قطع سرم این درو کردن بعد از درو، نه این انعقاد حب که ایشون گفتن، متعارف هم نبوده.
ثمره هم داره مثلا انعقاد حب، اگه بعدش مشکلی پیش اومد باید این بنده خدا
بله حساب باید چیز بکنه، یعنی فرار مالیاتی نمیتونستن بکنن. عرض کردم فرار مالیاتی مال خرس بوده، مال انگور و مال خرما.
بعدش اگه مثلا مزرعه آتش گرفت، اگه بگیم زکات تعلق گرفت
به مزرعه، بله
آتش گرفت بعد باز میداد فرقی هم ثمره بگم اینجوری قائل
نمیدونم ایشون شاید قائل به این باشه، اما این خلاف قاعده است. نه این باید درو بله
اگه حاصل نداده
بعدم، چون مسئله از انعقاد حب بگیرین، شما مسئله گنجشک و کلاغ و ملاغ اینا بگیرین، مسئله باران و آفتاب و اینا، آره خیلی کار داره، یکی دو کار نیست، خیلی همچین نمیخواد. و متعارف هم نبوده که بیان نگاه کنم بگن آقا شما زمینتون الان تازه دانه گندم بسته، الان چقدر تخمین بزنن از انعقاد حب بیان محاسبه بکنن. در باب انگور چرا؟ از همون اوائلی که دیگه قبل از اینکه قوره بشه، از همون اوائلی که دیگه صفر شده، از اون وقت میمونه نگاه میکردن، این نکتهش این بود. اما در باب گندم وقتی درو میکردن حساب میکردن، دقت کردین؟ اذا ما سرم و اذا ما قطه و اذا ما خورس، این اذا ما سرم و اذا ما خورس اشاره به این مطلب ایشون من الان نمیفهمم. ولکن نهو معنون به بلوغی ها در حد بعد تصفیه، بعد تصفیه مرادش ایشون بعد درو کردن و جدا کردن. البته این بعد تصفیه، حالا اینم بحثی دیگه داره، کار دیگه دیگه. آیا مسئله معونه چه؟ فبعد تصفیه لوکانه به حادر حد یک شفا ان تعلق زکات بی هین انعقاد الحب، این مطالب ایشون قابل قبول نیست. و ثمرت حادر کشف فی باب الخمس و زکات هی صحت و ادائه ما قبل تحقق حادر عنوان، اینم روشن نیست. یعنی گندم الان بسته میخواد به فقیر زکاتشو بده که بعد که درو کرد و این زکات، عرض کردیم اونی که الان فتوا هست قرض میشه بهش بده، بعد قرضش زکات حساب بکنه،
نمیشه ادا
بکنه، درات کردی ادا نه. میگه و ثمره این بس صحت و ادا ما قبل تحقق حادل اونا، در زکات فطره هم داریم، روایت داریم، در زکات فطر باید داریم که مثلا وسط ماه میتونه زکات فطر بده.
اداعا
اداعا
به قرض نمیخواد.
که آقای خویی هم فتوا میده. بنظرم آقای سیستانی هم فتواشون همینه. و این روایت واحده داره. لکن ما عرض کردیم این روایت سعد ابن از کتاب رحمه سعد منحصر به سعده.
ما
نپذیرفتیم. قبول نکردیم. لکن من نپذیرفتم روایت سعد گاهی اوقات 80% 90% فقها اعراض کردن. اینجا نه، شاید مثلا 30-40% فتوا دادن، از خودم هم فتوا دادن. روایت سعد اونطور از اون روایت خیلی شاذش نیست، گاهی اوقات خیلی شاذه که مشهور اصلا کلن مشهور که فتوا ندادن، گفتن قبل از شب عید نمیشه در باب زکات فطر قرض میشه داد، قبل از شب عید فطر، قبل از رؤیت فطر، قبل از اینکه ثابت بشه عید نمیشه داد. اما آقای خویی معتقدن به همین روایت، روایت واحده هم هست، روایت دیگه نداره. و چون در سند سعد است از کتاب رحمه، عرض کردم باز کتاب رحمه هم بعضیاش یه جوریه که عده، یعنی این رو مشهور فتوا ندادن، اما مثلا 20-25% فتوا دادن، عده فتوا دادن. خیلی شاذ نیست، مثل ایوب حضور اطهر من القاص نیست که اونقدر شاذ باشه، اونقدر شاذ نیست، اما شاذ به هر حال. نه فقط شیخ طوسی، سعد اگه باشه فقط شیخ طوسی، سعد ابن عبدالله که میتونه زکات فطر رو قبل از چیز بده، شاید بنسن آمده نصف ما، آخر ما، نصف ما، یه چیزی همچین، بیستم ما، یک عنوانی داره که قبل از وقتش بسا، قبل از رؤیت هلال میتونه زکات فطر رو بده. این مطلب ایشان رو نداریم ما، این مطلب ایشان رو به عنوان قرض داریم ما. این مطلبی که ایشون گفته قبل از اولا انعقاد حب که اصلا ما نداریم، یعنی من الان تو ذهنم نیست ایشون از کجا انعقاد حب به گفته، من نمیدونم ایشون از کجا فرمودن، الان تو ذهنم نیست. اونی که تو ذهن خودم بعد از دروه، اون که هیچ، اون که به جای خودش
نمیتونه بگه مثلا این یک دهم زمینم که هست برای شما، مثلا به این بنده خدا که پاس زکات بده بعد انعقاد بگه این برای شما، این نمیتونه انجام
نه.
باید حتما درو
باید به حد زکات برسه تا بده، باید وجوب پیدا بکنه تا بده، وجوب پیدا نکنه. اصلا در روایت حضرت رضا دقت کنید، قلت لرضا متا تجب الزکات، متا تجب، قال ادام سرم و ادام قطع خورس، تعبیرش متا تجبه، پس قبل از اینکه سرم بشه، قبل از اینکه درو بشه واجب نبوده. دقت کردید؟ در اونجا این سوال اینه، سالت قلت للرضا متى تجب الزکات فقال اداما. خب این خلاف ظاهر مطلبی است که ایشون میگه، صحت اداء ما قبلا، خب خلاف ظاهر، اصلا خلاف ظاهر حدیث. ولو اتلفها ما من تعلق به ماله یحسبان علیه، یعنی اینم ثمر قابل قبول نیست. این راجع به کلامی که ایشون و ها کذا صحت و بیع الزکوی متوقفتون علی اخراج و ها کذا فی مسئله رکوع بعد و فی انه مرحوم، البته ایشون چند تا دیگه هم گفته، مرحوم ناینی هم اشکالش اینه، اذا کان العنوان لاحق به منزلت سوره و سابق منزلت الماده فلا بد من الالتزام به نقل، چون تابع صورت نه تابع ماده، تابع صورت نوعی است، لان فعلیت شیء نمایه به سوره دیگه، جواب خودش مناسب خودش داده. در حال خود مطلب باطل فی نفسه، دیگه نمیخواد دنبال جوابش به یک نحوه دیگه برگردیم. فرمودن احتمالاً برقراره ما یکمی زودتر تا